بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق باب 41، باب انه عز وجل لا یعرف الا به. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. باب 41، باب انه عز وجل لا یعرف الا به. حدیث اول، منصور ابن حازم از صفوان ابن یحیی، ایشون از اون نقل، از ایشون نقل کرده و باز از ایشون فضل ابن شاهدان نیشابوری نقل کرده. بله، پس این سند در واقع میشه فضل ابن شاهدان نیشابوری. حالا قبلی ها شما دیگه بعدیش دیگه کار نداریم. عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی ناظرت قوما فقلت لهم ان الله اجل و اکرم من ایعرف بخلقه بل العباد یعرفون بالله فقال رحمك الله. من به امام صادق علیه السلام گفتم که خدا اجل و اکرم است از این که به خلقش شناخته شود، بلکه عباد به خدا شناخته می شوند. بل العباد یعرفون بالله، یا بل العباد یعرفون بالله، هر دو رقم می شه گفت. خب منظور چیه این؟ اینجا که میگه اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه، خب چندین معنا خود این جمله فی نفسه داره. یکی این که خدا اجل و اکرم از این است که با خلقش مشابهت داشته باشه و ما خلقی از خلائق را آینه معرفت خدا قرار بدیم. نه، هر چی رو شما بخواید از روی اون و قیاس کردن خدا به اون به شناسی غلطه. نور باشه، نار باشه، وجود توهمی بی‌نهایت باشه، خمیر مجسمه سازی باشه، بت باشه، هر چی باشه غلطه. اینا مخلوقن خدا غیر از اینه. یکی دیگه این که خدا فراتر از اینه که خلق بیان خودشون به واسطه خودشون خدا رو بشناسن، چون خلق هر چی که بشناسن در دایره تصورات و توهمات و متجزی ها و همین جزء و کلدار ها و اشیای اینجوریه. بهش بگی یک ذاتی بدون اجزا، میگه خب یعنی معدوم. بنابراین بشر نمیتونه با پای خودش خدا رو بشناسه یا به دیگری بشناسونه. اینجا خدا باید دخالت کنه و بگه که من هستم و شیان به خلاف الاشیا هستم و متعالی از تصورات شما هستم و مرا تصدیق کنید به این دلیل عقلی. معنای سوم این که خدا اجل و اکرم از این است که به خلق شناخته بشه، چون خلق برای شناخت خدا حداقل نیاز به عقل دارن. خب عقل رو خدا باید بده دیگه. اگه عقل نمیداد، ما فرض کنی یه آجر بیشعور بودیم، چطور میخواد خدا رو بشناسیم؟ و همچنین در قسمت دوم که اشاره کردیم، یعنی او باید پیغمبری قرار بدهد یا او باید خودش رو پیغمبری معرفی کنه او به ما. ما نمیتونیم در خدا شناسی به خودی خود قدم برداریم. این سه تا معنای صحیح این روایت. یه معنای چهارمی هست که اون معنای کاملا غلطه و متاسفانه همه اهل بحث فلسفه و عرفان و تفکیک همون رو قبول کردن، و اون اینه که میگه ببین، خدا رو با خلق نمیشه شناخت، چون خلق یعنی شکل و صورت، یعنی اشباح وجود، مثل صورت موجود. موج که نمیتونه خودش به صورت موجی بشناسد. موج اگه میخواد خودش بشناسد باید صورت موجی را لحاظ نکند. آب رو که در خود دارد میشه حقیقت الماء، و ما هم خدا را در خودمون داریم میشه حقیقت الرب، حقیقت الوجود، وحدت وجود. میگه اگه خرگوش، بارها عرض کردم، خرگوش صد که بیاد بخواد چیه؟ بگه اون دریاست، اون نمکزاره، اون شنزاره، اون هویجه، اون پرتقاله، اون نمیدونم کاهویه، اونم منم، نمیتونه بفهمی نمک چیه. نمک فقط زمان شناخته میشود که خرگوش توی نمکزار بیفته و کلن تعیونش از دست بره، بشه فسیل نمک. این همون علم حضوریه که میگن ما باید در وجود مندک بشیم و اشکال و صور را کلن با فکر و با اندیشه و با ذهن و با عقل که با اینا آشنایی داریم، اینا رو بذاریم کنار. این عقیده همون علم حضور و وحدت وجوده که همه فلاسفه و عرفا و تفکیکی‌ها از این روایت ها میفهمن متاسفانه و غلط‌ترین معناست. یه معنای پنجم هست که اون به مناسبت این معناست، نه این معنا، و اون اتفاقا معنای کاملا درستیه. اون یعرف به خلقه، و اون معناش اینه که خدای تبارک و تعالی لا یعرف الا به خلقه، خدا شناخته نمیشد مگر از راه خلق، که این معنای پنجم مقابل این روایته و در این روایت ذکر نشده، جای دیگه ذکر میشه. و فقط در فقط خدا رو با خلق میشه شناخت، چون خدا شکل و صورت و محسوس و ملموس و اینا در ذاتش نیست که بشناسیم. بعد مخلوقات رو ببینیم بفهمیم که موجود است، عالم است، حکیم است، مهربان است، تواب است، بخشنده است، آمرزنده است. آخر این والی این قسمت از روایت، بل العباد یعرفون یا رعرفون بالله. خب یه معناش اینه که خب بندگان شناخته میشن به واسطه خدا. چرا؟ چون خدا اینها را خلق کرد، موجود قرار داد، در اجزا و صور قرار داد، لذا میشه شناخت. و اگر خدا اینا رو خلق نمی کرد و شکل و صورت نداشتند خود شناخته نمی شدن. بلل عباد یعرفون بالله، یعنی خدا بندگان را اینجوری قرار داد که خدا را بشناسند. معنای دوم بلل عباد یعرفون الله بالله، یعنی معنای دوم
لغت معرفت به چیزی، یعنی اقرار به معرفت نبله، اقرار به خدا.
نه 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 معمه از اینه. من مثلث رو آقا به معلمم میشناسم، معلم به من میگه مثلثه، ما که نمیدونم مثلث چیه، وقتی درسم میده یاد میگیرم.
لغت لغوی هست، یعنی یعرفت نبله لغویش میشه اقرار به خدا.
نه اعم از اینه، معناش معرفت بالله اعم از اینه که ما اقرار کنیم یا نه اصلا علمشو بهمون بده. تصورم و تصدیقن هر دو رو شامل میشه، نه که فقط تصدیق باشه. خب معنای دوم که بلل عباد یعرفون و یعرفون بالله، یعنی خدا بود که خودشو معرفی کرد و الا ما هیچ کار را به خدا شناسی نداشتیم. ما مطلقاً با ذهن و شکل و صورت و اینها همین اشیاء متجزی رو میشناسیم، نه خدا. سوم این که بل عباد یعرفون و یعرفون بالله، یعنی خدا عقل بهشون داده، فهم بهشون داده، پیغمبر فرستاده، و الا کی به خدا شناسی میرسید. معنای چهار رو که همون معنای مزخرف فلسفه و عرفان و تصوف تفکیکه، میگه ببین عباد یعنی صورت‌های امواجی که در ذات خدا پیدا میشه به نام عبد. اگر دریا بخار آب مطلق بود که کسی نمیدیدش، زمانی این دریا شناخته میشه که خودش رو به صورت موج در بیاره. به صورت حسای آب در بیاد، تعین آب به خودش بده، تعین موج به خودش بده. خدا هم اگه میخواد همونجور نامرئی باشه و به صورت ما در نیاد، ما که خدا رو چی میخواستیم بشناسیم؟ چون خدا به صورت ما در آمده و وجودش را تملیک ما کرده، مانند دریایی که از اون آب بخار مطلق نامرئی به صورت آب و موج در می آورد، این هم معنای غلطیه که این آقایون بینن. معنای پنجم هم که بل العباد یعرفون بالله، یعنی چی؟ یعنی خب ما مخلوقات هستیم که اون گفته اصلا در این روایت نیست، مخالف این روایت ولی معنای درستیه، یعنی مقابل این روایت در معنای درست که میگیم بله عباد هستن که شناخته میشن و دلیل میشن در وجود خدای تبارک و تعالی. عقل بندگان رو نگاه میکنه و خدا رو میشن. بله این هم مال این روایت. حالا این کدوم یکی از این معانی را، و علیکم السلام، کدام یکی از معانی را اراده کرده از اون معانی صحیحه و حضرت تأیید کردند؟ همه اون معانی صحیحه که گفتیم خب مسلمه و جای دیگه مفصل میاد. حالا کدوم منطق به این روایت هست یا نه اهمیت نداره، بخواه بحث شو بکنیم. حدیث دوم
به جالب اتماعات توی لغت اعتقادی دلالت هم خیلی مهم نیست، ضعیف باشه قوی باشه، مهم اینه که این یک مطلب درستی رو معلش بفهمیم.
نه 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 الان نه اونو من معتقد نه اونو نمیخوام بگم، میخوام بگم ما 4-5 تا معنای صحیح گفتیم، حالا این روایت بر کدوم منطبق است یا نیست الان اهمیتی نداره برامون.
مجمل متشابه
نه 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 ممکنه
ما چند تا معنای صحیح تو ذهنمون آمد ازش و اون معنای صحیح رو ما ازش اخذ میکنیم، بلو این که الان این دلالت حدیث بر اون معنای صحیح برامون
نیازی نداره، نیازی بونه. من یعنی ببین مثلا ممکنه که قسمت اول گفته اون را با جواب حضرت اگه تلفیق کنیم معلوم بشه مثلا فقط معنای سوم من برای اون اهمیتی نداره، دیگه ولش
کن. همینجور که نه سند برای ما مهمه، نه اون به این معنا که دلالت اون که این معنا مثلا قرینه باشه برش، اینا مهم اون فهم صحیح
هست که ازش داریم. یعنی ما اگر از یک روایت احتمال بدیم 2-3 معنا را خارجن صحیح هست، حالا این روایت یکی از اونا رو میگه یا 2 یا 3، این الان برای من اهمیت نداره، ولی خوب فی نفسه بحث خوب بخوای انجام بدیم، ولی خوب نیازی نداریم. حدیث دوم دیگه این از فضل مشازان نیست، نیشابوری. این خدمت شما عرض شد که از خدمت شما از علی ابن ها عقبت ابن قیس ابن سمعان ابن ابی ربیعه مولا رسول الله صلی الله علیه و تازه اون رفعه خودش هم معرفو اعتازه. قال سؤال امیر المومنین علیه السلام به ما عرفت ربک، از حضرت امیر علیه السلام پرسیدن به چه پروردگارت را شناختی؟ فقال به ما عرفنی نفسه، به آنچه که خدا خودش من معرفی کرده. حالا این خودش من معرفی کرده با چندین احتمال صحیح درش میره. یکی این که خب من که به خدا شناسی راه نداشتم، خودش من راه چیه متوجه خودش کرد، معنی دوم بود که گفتم ظاهرم. یکی دیگه این که به معرف نفسه، خب به این که خدمت شما عرض شد من وقتی خودم رو دیدم در طول و عرض مرا خلق کرده، از این فعل الله اون معنای دیگه چون عقل برام قرار داده، ما از اینا خدا رو شناختم. قال و کیف عرفک نفسه، قیل و کیف عرفک نفسه، چطور خدا خودش به تو نشان داد، نمایان شناساند. فلاسف و عرف و صوفی و تفکیکی ها میگن یعنی بهمون گفت من تو را متذکر میشم ایها الانسان، برو در لافکری و استدلال و عقل را بذار زیر پا، در اون لافکری با من یکی میشه. مثل اینکه به یک یخی بگن ای آقای یخ، دریا به یخ بگه، بگه آقای یخ برو زو شو تا حقیقت خودت را و من که یکی هست را بشناسی. اینجوری ولی حضرت گفتن نه، فقال الله تشبه و صورتون، خدا اینجور خودش من شناسان که خدا صورتی شبیه اون نیست. ولا یحس بالحواس، با هیچ حسی خدا شناخته نمیشه. ولا یقاس بالناس، با مخلوقات خدا مقایسه نمیشه. قریب فی بعدهی، در عین اینکه ذاتش زمان و مکان و بعد و قرب ندارد، اما چیه؟ از ما دور نیست، به معنای اینکه علم و قدرت و احاطه و سلطنت خدا بر ما هست. بعیدون فی قربهی، و خدا دور است در چیه؟ عین نزدیکیش. یعنی هرچی هم که خدا الان اصلا از من فاصله نداره، چون مکان نداره، ولی قابل لمس نیست، قابل شناخت نیست، از این جهت باز بعید است. فوق کل شیء،
یعنی این بود تو هر جا یک معناست دیگه، هر دو معنی هم فراتر از زمین.
بله بله. فوق کل شیء ولا یقال شیء فوقه، امام کل شیء ولا یقال له امام، خدا از هر چیزی بالاتره. ولی بعضی روایت داره دارن ولا یقال له فوق، مثلا روایت اینجوری اون مناسب تره، چون اینکه فوق کل شیء ولا یقال شیء فوقه اصلا مناسبتی نداره، اونجوری هم روایت نقل شده. خدا از هر چیزی بالاتره، ولی نمیگیم خدا بالای اشیاء، چون بالا بودن مال مکانه و خدا مکان نداره. پس این تعالی ذاتی خداست. امام کل شیء ولا یقال له امام، خدا جلوی هر چیزی است، ولی نمیگیم که الان پیش ما ایستاده، چون جلوی هر چیزی بودن باید از حیث سلطنت و علم و قدرت نه مکان داشته.
هم فوق هست هم فوق نیست، هم امام هست هم امام نیست، که به یک معنی صحیح
بله هست. به معنای زمان و مکان غلطه، معنای شرافت وجود و تعالی ذات درسته. داخل بله، داخل فی الاشیاء لا کشیء فی شیء داخل، خدا داخل اشیاء هست، اما فکر نکنی مثل آب در موج، یا مثل نمک در نمکزار، یا مانند روح در جسم، یا مانند آب در گل. نه، اصلا داخل فی الاشیاء یعنی خدا خروج ندارد و هیچ اجزا هم ندارد. لذا مثل اشیایی که به اجزا داخل هم دیگه هستن نیست. و خارج من الاشیاء لا کشیء من شیء خارج، و خدا خارج اشیاء، نه مانند خامه‌ای که از شیر جدا شود، یا مانند آبی که از گل خشک شود و خشت خام بماند، آبی که مثلا تبخیر شود و غذای شما چیه؟ بسوزه. سبحان من هو هاکذا و لا هاکذا غیره، منزه است خدایی که فقط یک ذاته که اینجوریست، دیگه دوم نداره، چون ذات غیر متجزی نمیشه دوم داشته باشه. ولی کل شیء مبتدعون، و هر چی دیگه غیر ذات احدیت باشد چیه؟ حادثه، ابتدای وجود داره، مخلوقه و خدا خالق اونه. حدیث سوم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت امیر فرمودن اعرف الله بالله و الرسول بالرساله و اولی الامر بالمعروف والعدل والاحسان. فرمودن که خدا رو به خدا بشناسید، معانیش رو گفتیم دیگه، کل معانی صحیحه و باطله رو گفتیم. خدا رو با خودش بشناسید، به خودش به شبیه و نظیر براش درست نکنید و دنبال غیر خدا نروید. ببینید خدا خودش چی گفته که اونم به زبان انبیا گفته، به غیر انبیا گفته نمی شود. رسول رو با رسالتش بشناسید. اگه دیدی یه نفر اومده من میگه امامم رسولم، بعد میره با ستاره هالیوود ازدواج میکنه، مثل این امام اسماعیلیا، خب آخه چه رسالتیه؟ یا نمیدونم خدمت شما عرض شد که لا اله الا انا المسجون الفرید، که بهاءالله میگه که جز منی که تو زندانم کردم تنهای تنها موندم، چیه؟ خدا وجود نداره. لااقل تو زندان یکی بفرستید با هم دیگه حال کنیم، عشق کنیم، صفا کنیم دیگه. چون خدا رو تنها میذاره کسی؟ گله داشته بنده خدا. حالا ما وقتی بچه بودیم میخندیدیم به حرف آقا یعنی چین مرتکه پشمالو خجالت نکشیده گفته لا اله الا انا المسجون الفرید کل الالو من رشح حکمی تعلت و کل الربو من تعف حکمی تربتی. دید همه دعای خدای میکنن، گفت نمیشه، من خدای خدا هستم، همه اینا که میدید خدا هن، من اینا رو خدا کردم، این پروردگار من پروردگار کردم. بعد فهمیدیم نه، قصه سر دراز دارد. آقای حلبی به اون مثلا افرادش و شاگرداش که دیگه خیلی سالهای سال رفته بودن کتاب اینا رو زیرو کرده بودن و میرفتن مناظره میکردن، میگه در هیچ مناظره شما مغلوب نشدید، یا غالب شدید یا مساوی شدید. یعنی چی این یارو با این یال و کوپالش سالها درس خونده، سالها کتابای مزخرف اینا رو خونده، بعد رفته با اون مساوی شده. بعد دیدم نه، این قصه اسراری داره. این حسن علی، میرزا حسن علی نوری بها، این سوسی بوده. دقیقا همین حرفای چی رو میزنه؟ همین حرفای بله کینونت من خدا هست و وجود من خدا هست و تعین من خدا نیست، همون حرفا رو میزنه. آقای حلبی خودش همین حرفا یادش رو یاداش داده، لا وجود الا وجود الله، ما تعیونمون غیر خداست و الا وجودمون خداست. بعد اینا بنده خدا رفتن مناظره آلتن، من ندیدم کجا اینا چیز شدن، مساوی شدن ها. من این لاودم چه چیزی بوده دیگه، آخه کسی بره با یک مبلغ بهایی که اینقدر مزخرف میگن بعد مساوی در بیاد، اونم تازه این طرف میگه مساوی، اون طرف لابد میگه دیگه در بود خودتون کردی تموم شد رفت دیگه، فاتحه تا خوندید. پس این اینجوری بوده خلاصه. البته یک بحث دیگه هم ممکنه. ببین چون اون بهایی ها یک سری مبلغایی داشتن که طلبه بودن، درس طلبه یه خونده بودن، ها ممکنه مثلا حالا کسی از این انجمنی ها منو از این مریده آقا حلبی رفته مثلا تو زیر بمای مثلا بحث های طلبگی اون یکی مثلا برنگی کرده، مثلا بحثه نامربوط رو مطرح کرده این بنده خودم، شاید حالا من نمیدونم مساویشون کجا بوده. علی هر حال
مناظره می قوا متفاوته دیگه.
بله
بحث مناظره و مباحثه می دید، ولی عالم من باشه
بله خلاصه مناظره اون کار هشام بود که حرف خوبی گفت. اصلا مهم نیست که یک شیعه در مناظره کم بیاره یا کم نرسید، مهم نیست. گفتین دیگه قصه چندی با گوده اول حوزه ایل الاف که دیگه سرآمد معتزلی ها و بوستارن یا سنی ها بود خود در مناظره اینا اومد با هشام مناظره کنه، گفت خب اگه این غلبتنی رجعت الى مذهبک و این غلبتو که رجعت الى مذهبی، اگر تو من رو محکوم کردی من شیعه میشم، ولی من اگه تو رو محکوم کردم از سنی بشی. هشام گفت نه، من محکومم بشم سنی نمیشم، این حوزه خلاف الانصاف، بی‌انصافی نکنی، نامردی نکن دیگه. گفت چطور میشه دیگه، باید مساوی باشیم. گفت نه، این غلبتو که رجعت الى مذهبی و این غلبتنی رجعت الى امامی، من امام دارم تو امام نداری، شیعه محکوم بشه اشکال نداره، امام ما اگر محکوم شد اون وقت شما حرف بزنید. لذا ما بارا عرض کردیم آقای قرآن تحدی کرده، خب کرده چکا کنی، حالا معجزه خداست، گونه حالا شاید هم باشه شاید هم نباشه، خیلی ما اصرار نداریم. همه علمای اسلام هم اگر در دفاع از قرآن بمونن ما دست قرآن بر نمیداریم. آقای امام اعظم بعد بیاد دفاع کنه، آقای امام اعظم نیست، ما غلط کردیم که نیست، چیکار کردیم که نیست، غلط کردیم که نیست، مگه او خودش قهر کرد و رفت، شما نذاشتید، شما خود میکشید، غلط میکنید، شما اگه عرضه داشتید خواستید با امام مخالفت نکنید، نکشید، نزنید، زندان نکنید، سم ندید، مسئول نکنید تا آقا باشن.
تو به این رو میشه گفت پس این بلو ما نتونیم بله تو زمان خودش پیامبر تهدیدش جواب داد این
بله
بودنش خدشدار نمیشه
بله قطعا قطعا
تو زمان خودش
بله نه الانش هم همونه آقا شما امام زمان رو میگه اگه حرف بزنی میکشیمت بعد میگه دیدی جواب نداشت خب حرف بزنی میکشیمت دیدی جواب نداشت که نشد
چرا یه حدیث این در مقابل معتزله است بگه اولن امر با معروف و عدل و احسان بفهم
حالا به
اونجا نه اینکه معجزه بیاره نه حرف خوب میزنه
حالا به اونجاش نرسیدی حالا به اونجاش نرسیدی و رسول به رسالت رسالتش اینه آقا اون رسالت خودش میگه داد میدنه که این آقا چیه مشکل داشته اصلا اصلا بچگی چه مشکل داشته که مخش تابر داشته امام خدمت شما شد بعدیشون بعد عباس لیفندیشون خدمت شما شد که اصلا گفتن تا 24 تایی از نسل امام شوقی افندیت عقیم در آمد از بس که تو بچگی مشکل داشته روش کار شده بوده بنده خدا مثلا عقیم در اومده بچه نداشت بله خدمت شما عرض شد که و اول الامر بالمعروف و العدل و الاحسان اول الامر را با چی بشناسید آقا؟ به معروف بشناسید و به عدل و احسان بشناسید خب البته ما میدونیم که ما خدمت شما عرض شد امام دین جدید نمیاره اجرا کننده اون دینه ولی این حدیث از عجایب و غرایبه که میفرماید کار دین به دست غیر معصوم چه اصلا واقع نمیشه هر کی ادعا کنه خرابتر میکنه و بهتر نمیکنه میخوای ببینی اولی الامر کیه ببین واقعا میتونه مثل امیرالمومنین علیه السلام زندگی کنه بعد یک کلیپی بود خیلی قدیمیه اون روز میگه یکی هست جوانه هست بدبخت بیچاره میگه هیچ کس از اختلاط دفاع نکرده است اما در حکومت امیرالمومنین پر از اختلاط بود حالا این میخواد برای خود امیرالمومنین درست کنه دیگه خواد غیر علی رو جای علی بذاره حکومت امیرالمومنین پر از اختلاط بود نه همش طلحه و زبیر ها نه من براتون میگم کسانی که مثلا مورد اعتماد حضرت بودن اختلاس کرد چرت پرسر هم میکنه بدبخت بیچاره که چه آخر چی میخوای بگی تو چی میخوای بگی ما عرض کردیم قبلا اصلا حضرت امیر حکومت خودشو قبول نداشت گفت من اصلا حاکم نیستم اصبح تو چی مأمورن شما با من داره حکومت میکنید گفت نما تراویح نخونید گفتم که با سنت عمران حضرت گفتن بیا حکومت کن گفت تمام شد اون زمانم خواهد حکومت کنم بعد پیغمبر بود وقتی بود که حضرت فاطمه در خونتون آوردم گفتم بیا حق من ندادید حالا که دیگه اینجور مثل اختاپوس افتادین روی کل فکر و اندیشه مردم من بیام چیکار کنم من بیام همش جنگ جمل و جنگ خوارج و جنگ خدمت شما عرض شد صفین و حکومت نکرد حضرت امیر 5 سال حکومت نه عدد 1 ثانیه حکومت نکرد در زمان حکومت خودش عمر حاکم بود بر ذهن شما کجا حضرت امیر حکومت کرده بعد شما را حضرت امیر که اختلاف میکرد چه کارش میکرد آه فلانه کس گفت در اینجوری کرده گفت میبری میتون نماز جمعه میارینش جلو همه مردم پدرشو در میارین بعد هم سوار گاریش میکنید شهر میچرخونینش همه ببینه که اختلاف کرده بشنستن این رو حالا مضمون قصه ها و اینا بعد تو اومدی مثلا حضرت امیر رو مایه میذاری برای مثلا کار خودت نه آقا جون بگه حالا ما آدم های خوبی هستیم میخوایم کار خوب کنیم اگه بذارید این که تو بیا حضرت امیر رو تخریب کنی برای کار خودت رو میخوایم درست کنی مثلا بله و اولی الامر را آقا به معروف و عدل و احسان بشناسید این علامت اسمتش اگه یعنی جز معصوم نمیتونه اجرا کنه حق و عدالت را خودش 1000 تا مشکل داره خودش 1000 تا جهالت داره خودش 1000 تا هوای نفس داره خودش به جای جاش برسه نمیتونه دست از مقام و موقعیت و حکومت خودش برداره مجبوره که چیه همون کارهایی که میگه دیگران نباید بکنه خودش باید آخه ذات این قصه اینه مگه امام معصوم باشه که بگه آقا فرت و رب الکعبه، چرا دیر اومدی؟ ابن ملجم چرا دیر کردی؟ تو در بیا. اینجور آدمی میخواد. بله حدیث چهارم،
رسول رو با رسالت بشناسی دارن در مقابل معجزه شد که نشد؟ میگه اعرف الرد، ما اگه باشه میگه با معجزه میفهمیم که پیامبره، ولی یه حدیث میگه نه با رسالت بفهمیم که
پیامبره. چی میخواد؟ نه اینا از هم دیگه جدایی نداره. معجزه اش هم خب معجزه هم جزء رسالتش، رسالت جزء معجزه، اصلا رسالت معجزه اش، اصلا علم و حکمتی که ارائه میدهد خودش معجزه است، هیچ نمیتونه مثل اون بیاره. بله حدیث چهارم، بله عن زازان عن سلمان الفارسی فی حدیث طویل یذکر فیه قدوم الجاثلیق المدینه مع مئت من النصارا و ما سأل عنه ابا بكر فلم يجبه ثم ارشد الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب. خب این آقای پاورقی تو حدیث قبلی داشت چی بودن؟ میگه که صدقش رو که به معجزات چون شناخته میشه، این میگه تمتون پیغ میگه ولی رو به همین صفات. خب حالا بگذار خدمت شما عرض شد که حدیث چهارم سلمان در حدیث طویلی که اونجا بیان میشود قدوم جاثلیق به مدینه آمد و صد تا از نصارا هم باش بودن و از ابوبکر سوالاتی کرد و ابوبکر هم جوابی نداشت، بردنش پیش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فسأله عن مسائل فجاب عنها، سوالاشو کرد و حضرت هم چی جوابشو دادن و کان فی ما سأله عن قال له، در ضمن سوالا ازش که اون سوال میکرد حضرت فرمودن بله اون جاثلیق گفت که اخبرنی عرفت الله به محمدین ام عرفت محمدن بالله عز و جل، بگو ببینم که آیا خدا را به محمد شناختی یا محمد را به خدای عز و جل شناختی. فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام ما عرفت الله به محمد صلی الله علیه و آله ولیکن عرفت محمدن بالله عز و جل حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض فعرفت أنه مدبر مصنوع باستدلال وإلهام منه وإرادة كما ألهم الملائكة طاعته وعرفهم نفسه بلا شبه فلا كيف. حضرت هم بودن که نه من خدا رو به محمد نشناختم بلکه محمد رو به خدا عز و جل شناختم. آخه چطور میشه؟ فرمودن خو اگر خدا پیغمبر خلق نمی کرد و این حد و حدود وجودش بهش نمی داد، نه من بودم نه او، چطور بخواستیم استدلال کنی بر وجود خدا؟ وقتی اینجوری بود فهمیدم که این مدبر است، این مصنوع است. خب آه پس شما از این شناختی خدا را، میگن نه دنباله داره به استدلال و الهام من، تازه باز این که او ابتدا کرده مضافن بر اون استدلالش او به هم داده و الا من مثل فلاسفه همین طول و عرض اشیا در عالم رو میدیدم میگفتم عالم ازلیه، بعدم به خدا شاهدی نمیرسیدم. استدلال از اوست، الهام از اوست، راه رو او نشون میده، در درون ما او با ما عقلمون رو به کار میندازه و این حرف ها به ما میرسه، حالا یا از وحی مستقیم یا از وحی به پیغمبر و بیانشون برای بقیه و ارادتن. و خدا تازه خواسته اینا رو، اگه خدا نمیخواست منو میخواد جاهل بمونم، من جاهل مونده بودم که کما الهم الملائکه طاعته و عرفه و نفسه، کما این که نه من ملائکه هم به خدا شناسی نمیرسیدن اگر خدا خودش این مخلوقات رو نشونشون نمیداد، بعدش هم براشون بیان نمیکرد، و الا مخلوقات رو میگفتن خدا، مثل شما فلاسفه. به اونها هم طاعت خود را داد و خودش را به آنها شناسان، البته بلا شبه و لا کیف. حالا این بلا شبه و لا کیف رو دو رقم میشه معنا کرد. اگه عاقل باشی میگی یعنی خدا به عقل من شناسان که خدا شبیه نداره، نظیر نداره، کیف نداره. اگر نه عارف باشی و ضد عقل یا تفکیکی باشی، میگه عرفنهم نفسه و بلا شبه و لا کیف، یعنی تعیونشون رو از دست دادن، لافکری کردن، در لافکری کیفیتی مطرح نیست، من و توی مطرح نیست، صورتی اصلا به ذهن نمیاد، حضور در ذات خداست. بلا کیف خدا رو چیه؟ وجدان کردن، واجد شدن. این هم با چیه؟ گفت خدمت شما از شد که هر جور بخوان بر عقیده باطل میتونن تعبیر باطل هم بکنن. وقت همه؟
10 دقیقه دیگه مونده.
10 دقیقه دیگه مونده، اونم مال استراحت. والحدیث طویل اخذنا منه موضع الحاجه، حدیث طولانیه که ما همین مقدار که محل حاجت در بحث خدا را به خودش بشناسید بود آوردیم، بقیهش مفصله. وقد اخرجته به تمامی فی آخر اجزاء کتاب نبوت، این رو در آخر اجزای کتاب نبوت به تمامی آورده هم. حالا اون کتاب نبوتش ظاهرا به ما نرسیده. عجیب. بسیاری از کتابهاش هست ولی چاپ نمیشه. بسیاری از کتابهاش هست به دست ما نمیرسه. یعنی آمدن این انگلیسی ها و اینها در زمان خدمت شما عرض شد که صفوی و شاید قبلش هم خیلی از یه بود ما خبر نداشتیم. خلاصه بنی امیه بنی عباس همیشه
این یادان میاد. آقای چیز میگه تو کتابخونه ها مرش هستن، خیلی از این نسخه خطی فهرست نشده
است. خلاصه کتابخونه لندن، کتابخونه ملک انگلیس خیلی از اینها رو جمع کرده و ما بله مدینه تو بله مدینه تو حدیث 5 انشاءالله بعدن و صلی الله علی محمد طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین الى یوم الدین. پاورقی؟
می حدیث که خاندید پاورقیه
اون تا پاورقی داره ها؟ آره خیلی خوب، علی خاطر پاورقی رو فردا انشاءالله بخونیم اگه نکه هیچی.